بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از اینکه مقدماتی رو با هم مرور کردیم و مقتضی رو هم بحث کردیم، رسیدیم به دو تا شبهه. شبهه اول فلسفی بود که خیلی بحثی نداشت. رسیدیم به شبهه دوم که شبهه اجتماعی بود و میگفت احتیاجات اجتماعی بشر تغییر میکنه و دین چیه؟ ثابته. گفتیم همه چی تغییر نمیکنه. این که تغییری در بعضی موضوعات اتفاق میفتد درست، اما سوگیری تغییر رو باید دید که پسرفته یا پیشرفته. سه، حالا ببینیم سازوکار تطبیق چیه. یعنی یه سری چیزای تغییر کرده، رو به اثباتم بوده، ما هم خودمون رو باش تطبیق بدیم. در سازوکار تطبیق یه مبانی دوازدهگانه‌ای گفتیم. چند تا مقدمه گفتیم؟ 8 هم مقدمه گفتیم. حالا میخواییم بریم سراغ اصل تطبیق، که همه چی تغییر نمیکنه، تو اون چیزایی که تغییر میکنه و رو به اثباته، ما چطوری باید خودمونو تطبیق بدیم. برای چگونگی تطبیق به چند مطلب دقت بکنید. اگرچه که حالا یه ذره هم بحثمون این جلسه یکم سنگین تر میشه و اینا، ولی خب سعی میکنم با مثال و اینها بحث روی مقداری ساده تر کنم. سوال اشتهاتون هم چون بعضا نمیخوره. اسلام اگر رسید به یک پدیده‌ای که تغییر کرده است، یک، تغییرش رو به اثبات بوده است، دو، چطور خودشو تطبیق میده؟ تغییر کرده، یعنی نمیتونی بگی تغییر نکرده. دو، تغییرم رو به اثبات بوده، رو به پیشرفت بوده. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ باید بپذیریم و برای تبیین نظر اسلام نسبت به اون موضوع حرف داشته باشیم. دیگه نمیتونی بگیم نه این تغییر نمیکنه. نمیتونی بگیم این تغییر رو به پیشرفت و سلب بوده. تغییر کرده اولا، رو به پیشرفت بوده ثانیا. کی گفت دومه؟ اولا دوم نیست، دومه. دوم و سوم تشدید نداره، به اشتباه ما میگیم تشدید داره و دوم هم طبیعتا تنوین نمیگیره. پس اینا که میگن گاهن، واقعاً دوم و سوم کی سال کرد؟ دوم و سوم تشدید نداره، اول تشدید داره. یه سری اشتباهات چون ما خیلی رایجه، مثل بد دیگه. امروز من جلسه بودم در بد و امر. بابا بد و امر یعنی بیابان امر، در بد امره. بد یعنی بیابان، بله، با همزه ابتدا. بد و جا بکن من البد. حضرت یوسف علیه السلام به حضرت یعقوب علیه السلام گفت جا بکن من البد. بد یعنی بیابان. شما میگه این در بد و امر، یعنی در بیابان امر. حالا یه کسی کلش کار بکنه میگه بی سواد طرف. خب بد امره. لذا وقتی میگیم بدوی یعنی بیابانگرد، بیابانی یعنی کسی که رویش غیر مدنیه. اینا رایجه دیگه. مثلا به جای شما بگین مثلا 1000 تومن بده، میگه اهل کجایید مثلا، در حالی که 1000 غلطه. خب حالا دیگه رایج شده. من عطر و عطره، مثلا شما بگین این عطرها چنده، میگه عطر که نداریم ولی عطرامون مثلا قیمتش اینقده. مثلا فرضش همون، اون اشتباه خودشو درست میدونه. لذا به شما میگه چرا میگه عطر، درستش عطره مثلا. تو بشهد که واقعا شما درستی بگیم، مثل جریان نی قلم و قلم نی نباشه که میخوای خود تحت کتان اندازی. چگونه یه تطبیق؟ یک، حالا اسلام چجوری خودشو تطبیق میده؟ این نهادهای اسلامی، اون مزیت‌های ما برای تطبیق اسلام با نسل زمان رو ببینید تا معلوم بشه این دین 1400 سال پیش چی کاشته تو خودش. بله خب با دقت. یک، اولا نحوه وضع قانون در اسلامه. اسلام اومد گفتین اسلام برنامه نیست، چیه؟ قانونه. خب وقتی قانون شد، این قوانین باید از چه سازوکاری برخوردار باشن که مشمول کهنگی نشن؟ از چه سازوکاری؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ چی باشن؟ چی نباشن؟ خارجی نباشه. حقیقیه باشن یعنی چی باشن؟
بر اصل موضوع باشن، نه بر موارد.
بر اصل موضوع باشن یعنی چی؟ به مفهوم کار دارن، به مصداق کاری. مثال ساده‌ای که اون موقع زدیم چی بود؟ چی؟ نه. یه مثال ختم نبوت گفتن. بفرمایید شما. شما دستون بالاست یا همجوری دارین؟
موقعی که سوال میکنم از هر گونه حرکت اضافی دست از جمله این، مثلا اینا خودداری بفرمایید. دو ساعت میگردی که جواب بدهی یعنی بعد اینجوری میکنه. من اینجا میخوام. خب الان که وقتش نیستش که. بگید.
نه.
یه مثال حقیقی خارجیه بگید. مثال خارجیه شو که اسلام این خارجیه رو مثال نزده، حقیقیه رو مثال زده. شاید هم نگفتم هیچ کی یادش نیست. بله. نه. چی؟ نه اون بعد دولا مسطح هم منقوبه رو گفتن. مثال مانع وضو نگفتن؟ چی بی خودی سوال میکنن؟ اسلام میاد میگه که بله اگر شما داری وضو میگیری دستت آغشته است به چربی مثلا شطور سه ساله مذکر، مثلا اینا هم همه اسم دارن، شطور ابن لبون و بنت لبون و ابن مخاز و بنت مخاز، این همه اسم دارن. بنده خدا گفت شما به این چی میگین؟ گفت این گاو میگین. گفت خب بچه باشه. گفت بچه باشه چیزی نمیگین، بزرگ شدم گاو صداش میکنم. تا قبلش بودم گیم هی. در حالی که یکی از ویژگی های زبان عربی تو اسامی همینه، فوق العاده است. یعنی واقعا آدم یکم عربی بلد باشه ضعف میکنه زبان عربی رو میبینه، پنجونی میکنه همش معرب بشی. آقا هر کی دستش آغشته باشه به چربی شطور، این مانع انعقاد وضو میشود. خیلی خوب، مانع انعقاد وضو شد چربی شطور. آقا معذرت بفرمایید، ما شطور مرغ پرورش میدیم؟ چربی شطور مرغ چی؟ نمیدونم، شطور خالی رو داریم ولی شطور با مرغ، خب نه دیگه، هم شطور هم مرغ دوتا چیزه، پس حتما اونم مانه. نه، شطور مرغ دوتا نیستن، یه دونن. خب نه، پس اون مرغ شطور بودن رو تضعیف میکنه، چربی اون فکر کنی مانه نیست. این حرف آدم کله پوکاست. او چی میگه؟ اسلام میگه چربی شطور به دستت باشه مانه وضوعه؟ نه، اسلام میگه هرچه مانع ایصال آب به اعضای وضوع بشود. لاک غلطگیرم آقا هست؟ زمان پیغمبر لاک غلطگیر بوده؟ نه، ولی لاک غلطگیر حائز یک ویژگی است. اون چیه؟ جرم داره، مانع میشه. هزار تا چیز دیگه بگیم؟ صد هزار تا چیز دیگه بگید. اسلام میاد میگه چیزی مانع ایصال آب به اعضا بشود وضوع رو منعقد نمی کنه. میخواد چربی شطور باشه، چربی شطور مرغ باشه، لاک غلطگیر باشه، یا جرم ناشی از مثلا این روان نویسی که مثلا رنگ پس داده باشه. مستاق و اون عنوان خاص فرقی نمی کنه. خب اگر میگفت چربی شطور چی میشد؟ هیچی. چربی شطور که از بین میرفت دیگه این حکم مستاقی نداشت. این که قاعده رو میگیم تو بگی تطبیق بده. حالا گاهی اوقات این خیلی ساده است، مثل این که صدر اسلام چربی شطور، الان چی؟ الان لاک غلطگیر. اما همه جا به همین سادگی هست؟ بله؟ مثلا فرض بفرمایید که حالا فهمیدن وعد الله مسطتون من قوه. خب آره، مثلا شما خودتون رو تقویت بکنید، یعنی بریم اسب بخریم؟ نه، ملاک تقویت چیه؟ ترهبو نبهی عدو بالله و دشمناتون از چی میترسن؟ ما چی الان داشته باشیم دشمن میترسه؟ بله؟ قدرت نر. الان قدرت سخت به درد، قدرت نر، قدرت سخت به درد. شما لحی بوم بساز رژیم صهیونیستی بعد امریکا، یا حالا بعد امریکا و روسیه، بیشترین تعداد کلک‌های اتمی رو تو 33 روزه چه غلطی تونست بکنه؟ قدرت نر. الان قدرت قدرت نرم یعنی چی؟ یعنی راهپیمایی 20 بهمن. واقعا ما وضعیت رو نمیفهمیم. این خبرنگارا میان برای چی میان؟ میان که برای شبکه‌های خبریشون جمع کنید. بابا چند درصد اینا جاسوسای درجه یکن و ما میدونیم، خودشون هم میدونن. ولی دیپلمات‌ها رو دیدین به هم میرسن، مثلا دو تا کشور در حال جنگ دیپلمات هم میگن خوب هستین؟ میگن خوب هستین. چجوری میخوان الان بخونن دیگه تش نیستی؟ چرا؟ برای خود ما با لبخند، ما در قسمت لبخندش فعالیت میکنیم. همه جا به مثل باز ترهبون و یعدو والله هم نیست. اسلام میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب مساق بالباطل خوردن چیه؟ کی گفت ربا؟
آفرین، ولی همش به روی ربا هست؟ نه. یعنی ما میاییم به یه مصادیقی میرسیم، تو این مصادیق اصلا پولم جا به جا نمیشه. شرکت های هرمی هم با ساده است، یه انواعی از جا به جایی پول و کسب درآمد و تولید ثروت هست، همه احساس میکنیم اینا یه جوری هن. بله مثلا کی گفت پولشویی؟ پولشویی یعنی چی؟ نه نه نه، پول شویی، این کلمه شویی که درش اومده یه معنای مادی داره یه معنای معنوی. معنای معنویش اینه که ما قاچاق مواد مخدر میکنیم، مثلا 1,000,000,000,000 تومان گیرمون میاد، بریم بخوایم اینو تو بانک بذاریم، بانک یه سوال از ما میپرسه اون چیه؟ از کجا آوردید؟ پس این پولی که منبع نامشروع داره رو نمیشه وارد سیستم بانکی کرد و تبدیل به پول مشروع کرد. این که شما با یه کلکی بتونید اینو وارد بکنید بهش میگن پولشویی، یعنی منبعش رو شستید. این معنای معنویشه، ولی معنای مادی هم داره. در اوایل قرن 19 در امریکا مافیا از ایتالیا در امریکا فعال بود، دنبال کسب پول هم بودن. اینا پول قشا مواد مخدر میوردن بانک، ما میگفت کجا آوردین؟ چیکار میکردن؟ اتوشویی میزدن، خوشرویای متعدد، یعنی کلی خوشرویی در امریکا مال مافیا بود. این خوشرویی خب درآمدی داره دیگه، پولهای قاچاقچیای مواد مخدر، یعنی ما کار قاچاق میکردیم، شما خوشرویی داشتید، همه توی یه گروهیم. خب من پولی که از قاچاق به دست میآوردم میدادم به شما، بعد شما به عنوان دارنده خوشرویی میرفتید بانک، میگفتید پولی که خوشرویی به دست آوردم آوردم بذارم تو بانک. خب اینجا یه نکته ای توش بود، میگفتن پولای قاچاقچی ها و پولای معتادا نه که دستشون کثیفه به مواد مخدر و معمولا بهداشت رعایت نمی کنن، این پولا چیه؟ کثیفه، میره خوشرویی. خوشرویی چیکارش میکنن؟ تمیزش میکنن. این تمیز شدن یه معنی مادی داشت و این معنی که این پول کثیف میخواد وارد سیستم بانک، یه معنی معنوی داشت که از اون مسیر وارد چی میشه؟ سیستم بانکی میشه. این شد پولشویی، همون چیزی که FITF در مورد ما میگه. بعد جور ما رو گیر انداختن. من چند سال قبل فکر کنم بچه های مشکات صوتشو دارن، چند سال قبل گفتم اینا بعد از برجام ابتدایی ترین چیزی که میتونن به ما گیر بدن بحث پولشوییه. بیران میگن یا بران میگن، همیشه دور همی حرفه بعد بزنیم ردشیم. شما الان برو بانک بگو من 1,000,000,000,000 تومان آوردم توی این بانک سرمایه گذاری بکنم. کی اونجا گفتش که به شما میگن از کجا آوردی؟ یه نفر این وسط گفت از کجا آوردید. درست گفت، نترسه، قانون همینه، از کجا آوردی. واقع چیه؟ شما رو میشونه نمیگن چیه، شما رو میشونه رئیس بانک میکنه، شما رو میشونه جای رئیس بانک، انواع نوشیدنی و خوراکی هم براتون میارن، پولتون هم میذارن رو چشاشون. یعنی ما از یه جهت برای نمیگم همه بانک ها و همه شعبه ها، یه ذره کاریکاتوریش میکنم، اما واقعا از یه جهت برای کسی که پولشویی میکنن بهش کی هستیم ما؟ چرا؟ چون بانک های ما که نهادهای سالمی نیستن، که غالبا یه نهادهای مخربی هستن که زالویان برای بخش تولید ما، لذا خداشون همش پولی وارد بشه. سوال هم نمیکنن که خاطر شما مکدر شه، چون بپرسن یه بانک دیگه میری که ازت نپرسن. آیا صدر اسلام اکل مال به باطل با این مصادیق موضوعیت داشت؟ آره؟ آقا بعضی وقتا اکل مال به باطل کارش به کجا میرسه؟ به این که آقا جنس با جنس، پول با پول، با کیفیت‌های متفاوت، یه فروزی توی ربا و وسایل دیگه مطرح میشه، واقعا آدم کپ میکنه. میگه اکل مال به باطل نکنید. پس همه جا حقیقیه و نه خارجی بودن موضوعات به رو بودن چربی شتر رو دست در هنگام وضوء یه وقتی پیچیده میشه. لذا گلدکویست میاد تو ایران، اول با عنوان بازاریابی یه عده زیادی با من یه کار طیب و تا شروع میکنن این کار رو انجام دادن تا معلوم بشه حقیقتش چیه، خروج ارز از کشور و چیزای دیگه، بعد هم میگن ای واقعا، آره میگن واقعا، برای این جوشو بگیریم. بفهمید
بازاریابی هرمی فعالیت میکردن و از خود بچه های دانشکده و دانشکده خود هم جذب میکردن. در مورد
عرض کنم که شد قاضی سخنگوی دولت دیگه. حضورتون عرضم تکذیب میکنیم ما اینا رو؟ با اینکه راسته همچنین راست تکذیب میکنم. یه چیزی نبوده ببینید چی بوده. آره 79-80 سیر از بچه های دانشگاه ما بر اساس همین استفتاحاتی از مرجعی به خود منم بیکشون آورد استقو ببین از آقای آیت‌الله فاضل رحمت الله دیگران هست و اینا شناسنامه‌تو بده یه دونه ترجمه کنیم و 440 تومن اون موقع سال 80 میدادید یه سکه 20 تومنی از مالزی بود اندونزی بود کجا میومد. من یه جمله فقط گفتم، گفتم خب من اینو میگیرم بعد 5 نفر پیدا گفت شما دانشجوی معمر داری اینا اون موقع کار معلمی میکرد اینا مثلا 5 تا بشن شبکه شما بعد بقیه زیر شبکه اونا که پولی میشه. من فقط سوالم اینه که بین کاری که من دارم میکنم و پولی که میگیرم چه نسبتی هست؟ همین من نشستم این 5 نفر شناسنامه‌شون رو دادن ترجمه شد بعد چقدر خب جمع‌آوری و ترجمه اینا مثلا 20000 تومان از من وقت میگیره مثلا به نسبت اون موقع چرا اینقدر پول؟ بعد حالا این 5 تا میرن 25 نفر دیگه میرن باز به من پول میدن این شکلی دیگه. اون 25 تا میرن 125 تا دیگه میرن باز به من پول میدن. اون 125 تا 625 تا دیگه میرن باز به من پول میدن. این پولا رو چی میدن؟ اون گفت شما سخت نگیر دیگه. مراجع گفتن اشکال نداره. گفتم ببین مراجع حرف فقهی میزنن، من دارم سوال اخلاقی میپرسن، این بین کار و پول نسبت نیست. به نظر من این شبه هست. خیلی هم اون دوستمون آدم ناراحت شد گفت یعنی ما مال حروم میخوریم. بودم شما فرق حروم و شبه رو متوجه نمیشی؟ این به نظر من مصداق شبه هست که ما مسکری علیه السلام فرمودن به شبه میرسی صبر کن نرو جلو. بودم من انقدر جسور نیستم، یکم بزدلی ما دیگه ببخشید معذرت میخوام. ولی وقت بچه های ما مطلع بودن، همه نورانیت های بچه های ما که اندازه من نیستش که متفاوت نورا. بفرمید حوزه مشکات نه تو مجتمع مشکات من با یه سری دانشجوها کلاس دارم. حوزه یادگار امام جنوب بعد مرز دارم. ولی اون حوزه مشکات یه دختی در مثلا سنه سنوات جوانی نه یک بار رفتم یه کارگاهی برگزار کردم. خیلی جایی بفهم قبلا در مورد این 40 بار فکر کنم بحث کردیم. های فلاسده؟
نه.
اگه سوال نمی کنی یه دقیقه توضیح بدن.
یه سوال که بیشتر نمی کنی سوال نمی کنی
اول سال دومی رو جواب میدم بسید که سال سومی نباشه. به شما میگن سود علل حساب. علل حساب یعنی همین، یعنی معلوم نیست. شما آخر که پولتون میخواید بیارید بیرون محاسبه سود و ضرر ادامه شو میکنه، یه چیزی بهتون میده یا یه چیزی به من بده. خب چرا همیشه یه چیزی میدن؟ چون که اون میگه ضررش با من. شما پول میدید بانک، یه عقد اتفاق میفته به نام مشارکه. من پول شما رو با خودم بانک قاطی میکنم، دو با پول جفتمون کار میکنم مضاربه. به شما میگم ضرر پای من مصالحه. هیچ کدوم به جرچری اشکال نداره، مثل حرف زدن سر کلاس حرام نیستش. خب این سه تا عقده. گیر ما عقود بانکی نیست، گیر ما اجرای عقود بانکیه. یعنی بانک ها با هزینه تأخیر تعدیه بلا شک ولا شبه ربا میگیرن پول تأخیر. یعنی یه روز دیر میشه 500 تومن میگیرن، اون 500 تا برای تک تومن، این رباست. دوم پول که از ما میگیرن چی کار میکنن؟ یه عقودی درست کردن میریم 40 تا برگه میزنن، ما که هم دو توفیق نشیم، پول نشیم که توفیق داشته باشیم، این امضا میگیرن. این کارایی که با این امضا میکنن باعث حرمت میشه. عقود بانکی ما مشکلی، کارم که الان داره برای اصلاح میشه اصلاح عقوده و توجه به نحوه اجرا. چون همه فهمیدن که بانک ها میگن عقدا اینا ما پشتش دارن کار دیگه میکنن. خب دو بفهمید آره لذا مستاق رو گفتن اون چیزی که سبب چی بشه؟ سبب اون حالت خاصی که به هر فرد دست
بله؟
نه ببینید گاهی اوقات میگن که اون صدا اون فرد مغنی باشه، مغنی باشه یعنی صداش غنا داشته باشه. ما فهم عرفی میکنیم غنا داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اون فرد شنونده بهش یه حس خاصی دست بده، اون حس میشه، به این میگن تنقیح منات، بعدم وحدت ملاک. حالا اون موقع این از چی حاصل میشده؟ از مثلا یه چنین رفتاری. الان از چی حاصل میشه؟ از برخی مثلا دستگاه های نوظهور مثلا موزیک
موسیقی.
دلیل بیارن استادتون، استادتون باید دلیل بیارن. یه امر مطلق رو دارن مقید میکنن دیگه دلیل. شما الان در مقام پاسخ نیست، در مقام سوالی. من میگم حضرت فرمود فلان چیز حرامه، شما میگید این برای فلان چیز بوده، من چون باید بگم چرا، از کجا؟ اشتباه اینه که او اینو میگه اداره مطرح میکنه، بعد من میگه اثبات کن این نبوده، نبودن قابل اثبات. دومین مطلب که سوال داشت بفرمید. اکل مال به باطل که از مصداقاش همینه. آره شورای نگهبان کجا اجازه داده؟ اگر چیزی عنوان بازاریابی داشته باشه، ببینید بازاریابی، من لیوان تولید کردم، یه چیزی این وسطه، میگم هر کی برای این لیوان ها مشتری پیدا بکنه این درصد میگیره، حالا اون موضوعی که براش بازار پیدا میکنیم هر چی بود بود. من فرض کنید وکیلم، میگم هر کس برای من مشتری پیدا بکنه، موکل پیدا بکنه، 10% پول وکالتمو بهش میدم مثلا، هر چی یه ما به یه چیزی داره بازاریابی میشه. تو شرکت هرمی چی بازاریابی میشد؟ هیچی، چیزی فروخته نمیشد. من میگفتم شما اون، حالا اون نمونه سال 80ش این بود، الان گویا مثلا خیلی متنوع شده. من میگم شما بیاید یه سکه 20000 تومانی رو 440000 تومان بابتش پول بدید و بفرستید به این شرکت در مالزی، همین. بعد شما این کار رو انجام میدید، به من یه پولی میدن که برای 20000 تومان 440000 تومان پول ده. حالا اونا چه سودی میبرن من نمیدونم. کف خیلی سادهش که من تخصصش ندارم اینه که خب 20 تومان داده 440000 تومان گرفته، 420000 تومان پول شما داره اونجا باش کار میشه دیگه. حالا اینکه چند تا آدم اینجوری خریدن، الله اعلم، کف کفش اینه. پس اگر عنوان بازاریابی پیدا کرد، بازاریابی یعنی گرفتن پول بابت یک فعالیت، این هیچ اشکالی نه عقلا داره نه شرعا. بله بفهم. چه کار میکنن؟ نه الان از کار شما یه پولی به من میرسه، من چه کار دارم میکنم؟ شما چی داره میفروشین؟ خب نداره دیگه، پس یه جنسی داره رد و بدل میشه. بسیار خوب، حالا من میام میگم که اگر کسی جنس من رو بفروشه یه پولی بهش میدم، بهشون میگم من میفروشم، و میگم اگر کسی کسایی رو پیدا بکنه که جنس من رو بفروشن، یعنی باز این آدم رفته اون آدم رو پیدا کرده دیگه، میگم یه پولی بهت میدم این آدم رو برای من پیدا کردی. ایشون میگه این به من گفت خودم نمیتونم، ولی یه نفر برات پیدا میکنه، میگم به تو هم یه چیزی میدم. این بازم من شرعی نده، چون یه چیزی داره این وسط رد و بدل میشه. نه اما اخلاقی حرف بزنم، بس اینه که بین و بین الله چقدر کار کردی؟ میگید 5 تا پرمک زدم. چقدر گرفتی؟ 5 میلیون. پرمک الماس زدی؟ یعنی اون طرف بین کاری که کردی و پولی که گرفتی یه نسبت معقول، نسبت معقول همه ما میفهمیم. حالا میگی نه خواهش میکنم با توجه به بالاخره اون ویژگی‌های من، میفهم ویژگی شما چی هست؟ خونتون مثلا یاسی رنگه؟ ما خودمون میدونیم چقدر کار کردیم و کارمون چقدر می. ولی آدم بخواد کلا بذاره، خدا اونجوری نگاه نکن. میدونی چقدر این بازاریابی سخته؟ به جبیل بگو اگه بلده دوتا بازاریابی بکنه. اینجوری میخوام با خدا که اگه خودم یه پولو بخور، من کاری ندارم باهات. اما فی الواقع میدونیم که این پول متناسب با کار ما بابا اصلا چی اشتباه کرد ما مثال باز اصلا ول کنی. چرا؟ اون همش رو بذارین کنار، اصل کار رو بچسبید. من یه جایی رو گذاشتم، یعنی یه جایی رو اجاره کردم، باید اینجا پول میدم، آب و برق و گاز و فلان. میگم کسایی که خونه دارن بیان به من بگن، کسایی که خونه میخوانن بیان به من بگن، یه نسبتی میگیرم. چون شما اگه من نبودم نمیتونستید خونتون اجاره بدید، و ایشون اگر من نبودم نمیتونست خونه اجاره‌ای پیدا بکنه. اما اینکه چقدر میگیرن مهمه، یعنی درصدی که نگاه میکنیم. برای اینه که شما الان جاهای مثلا خیابون علامه، بلوار دریا، بیشترین مغازه بنگاه مسکن. آخه سوال اینه که اینجا که مغازه متری خون تومنه، چجوری این بعد داخلم که میشه چند نفرش هستن؟ 6 تا 7 تا 8 تا نیرو هن. خب 8 تا آدم، شما مایی 5 تا هم بخوای بر کدوم اینا بدی؟ 8 تا 5 تا میشه 40 تومن. کفش 20-25 تا هم اجاره اینجاست. با بقیش دار کنیم مایی 70 تومن اینجا باید خالص بدی. چقدر مگه در میاد؟ اینجا باید بررسی بکنید که چه کار میکنن. اینو ساعت 2 گفتیم. علم در جامعه ما رونق، به شما گفتم یه استاد تمام دانشگاه در طول عمرش به اندازه یه فصلی فوتبالیست پول نمی. حالا فوتبالیست رو بذارین کنار، من الان رفقای خودم که دبستان فهم اونا که اعدام نشدن زندان نیستن، اینا اصلا یه کار دارن، یه دفتر خدمات تلفن همراه. چند پیشی که از امدورامون اومده بود، چند پیشی که 2 سال قبل بود، این فوق لیسانس رو گرفت رفت دیگه، دکتری نخوند، اومد چه خبر و فلان اینا، گفت تو کار کشتی بودم. مثلا همین داریم و اینا، کشتی داشت، من بگم رو کشتی کار می‌کردم، جاشوا چیز سن کار کشتی داشت، گفتم یعنی برای خودتون این بچه بودی چیز می‌گم، گفت مال خودتون، گفت خودت مال خود می‌خواستم حرفش بگم مال خودت اینقدر تعجب برانگیز بود. اینا هم دورای معمولی ما بودن. بعد مثلا آدم وقتی میشه نگاهی می‌کنه، احساس خود را در موضع ضعف خیلی بسیار بودن بینی بایدم دست میده، اگه که دلش به جای دیگه خوش نباشه. خب جایگاه ویژه عقل، ول کنید این بازاریابی رو، بفهمید دادی پاخر. ببینید این که چیزی خارج رو داخل کنن، مثلا فرض فرمایید ما کلی پول گمرک میدیم، کلی هزینه میکنیم برای معرفی شرکت، مثلا کسایی که میخواین کار جدید آغاز بکنن کلی تبلیغات میکنن که شناخته بشن، که تعداد مشتری ها بره بالا، 5 تاش که بگیره گرفته دیگه. این حرف درستی، همه رو باید با هم دید. اما به همون آدمی میگه چقدر خرج تبلیغات کردی، چقدر گمرک، چقدر فلان، بعد چقدر درآوردی؟ یعنی این که یه باری یه آدم وارد یه مجموعه میشه، بعد یه سال الان تومنتون میلیون یا میلیارد تو هر معامله؟ خب در ما چند تا معامله میکنن؟ یعنی 5 تا 3 تومن میمونه.
4
تومن خودش میشه، یعنی اصلا ما در ما 15 میلیون میمونه. 5 تا 3 تومن دیگه. 5 خب 15 میلیون برای یه شرکت زیاد میشه طبیعیه. آره حالا هیچونی حلال دیگه، ما الان بریم دیگه اونجا کار میکنین احتمالاً. عرض کنم که نه، این اینا رو متوجه میشیم، یعنی طبیعی بودنش معلومه. من کجا رو میگم؟ جایی که ما یه همدوره‌ای داشتیم، اینو بگم رفتیم خیلی حاشیه رفتیم، یه همدوره‌ای داشتیم، این برای یه استانی بود برف ندیده بود، سال 75 با من هم اتاقی بود، مثلا کاری داشت دانشگاه اینا، باهاش میرفتیم، نمیتونست کارشو کامل مثلا طبیعی، خیلی این ساده و مظلوم. اولین بار که برف اومد این ترسیده بود، برف یعنی گوشه اتاق نشسته بود به یه بهتی نگاه میکرد. خلاصه این منده خدا درسش تموم شد و هم رشته ما هم نبود، اما خب نزدیک بود رشتهش به حقوق. یه 2 سالی گذشت، من مسئول اداره خدمات آموزشی دانشگاه بودم، یه روز این اومد با یه ماشینی و یه پالتوی و اینا، بعد آره اومد سلام، گفتم کجایی محمد رضا؟ گفت آره زدیم تو کار اسکن و فلان اینا، گفتم خب الحمدلله ان شاء الله موفق بشی. اما احساس کردم رشدش قارچی، یعنی به طور طبیعی تو دو سال اینقدر نباید رشد میکرد. چند سال گذشت و یه بنده خدای من گفت معرضا رو گرفتن. گفتم برای چی؟ یه تیم شده بودن، یه وکیل، یه قاضی، یه دفتردار، یه نفر توی بنیاد مسکن، اینا چند تا زمین خاری میکردن در حد مثلا یه روستا یه جا بکشن بالا. بعد یه مرتبه زده بودن به کادون، رفته بودن سراغ یه زمینی مال وزارت اطلاعات بود، میگن آدم زده بود در طرف بله تو این زمین در بود، کدوم همین زمین، رفته بودن تو کار اینا. آقا همه رو گرفتن. بعدی که رفای بار اومده بود 3-4 ساقه، گفتم که برای محمد کاری میشه کرد، همین که کشیداش مثلا بریم کمک کنیم هم به جهت قضایی. نه حالا ببینید نکتهش جالبه، گفتم یا هم کمک قضایی بکنم هم به جهت مالی اگر میشه. مثلا گفت ببین اصلا عدد و رقم ها در حد ماها نیست. گفتم در حد من یا در حد شما؟ گفت ماها. خب چقدر خورده بودن من نمیدونم، معلوم بود. خب ببینید کارا معلومه، همون گیری که من تو کشور دارم و میگم دل مردم نسبت به نظام یخ میکنه. الان مثلا من میانجا یه معلمی هستم، خب حالا بالا میکنم پایی میکنم، یه ماشین معمولی دارم، میام اینجا بعد یک سال شما میگید من یه ماشین سرشتم 1 میلیارد. شما حق دارید تحلیل بکنید 12 ماه مدیر شده این ماهی چقدر ما تازه ماشینه رو داریم میبین. اصلا فرض کنید این هرچی بهش دادن فقط همین ماشینه رو خریده، 1 میلیارد ماشین بعد یه سال. این همون اتفاقی که شما میگید که پس باید بخوریم و الا باختیم، یعنی اینجور خوردن نخوری عقب موندی. همون گرفتاری که جوانای ما الان بهش دوشانو صحبت میکنی. رضا چند وقت پیش آقا دیدین درس خارج چی گفتن دیگه، شنیدین؟ اومده بودن برای درس، آقا اول درس خارج بودن، بله آقا آقایون با ماشین 200 میلیونی میان درس خارج. بعد فهمیده بودن اگه این پول حلالم باشه، یعنی خمسقش بوده باشه، از باب اسراف حرامه. یه روحانی چطور میتونه ماشین 200 میلیونی سوار شه؟ آخه این چه الان اینجوری کنه؟ خب نه روحانی ها دل ندارن عزیز من، ماشین 200 میلیونی میخواد سوار شی روحانی نشو، میخواد روحانی بشه ماشین 200 میلیونی. بعد اینجوریه، یعنی ما روحانی ایم دیگه بیلیارد نریم؟ باز ما روحانی نمیشدی مگه مجبورت کرده بودن؟ ما این مثل همونی که میگن ما ازبولیا باید در همه جا حضور داشته باشیم، بعد میری تو سالن بیلیارد میری 4 تا خانم با چادر وایسادن چون گنجوری میزنن. ما نمیخواد شما همه جا حضور داشته باشید، اونجایی که شأن شماست باید حاضر باشید. از این حرفا کله خشکی نشنوم استاد، ما بریم که ازبولیا در همه جا حضور داشته باشن. یه جا هست ستاد مثلا اونجا ما قاچاق میکنیم کالا قاچاق، ما باشیم ازبولیا 4 تا چادری باشن بالاخره اینجا. این چه حرفی آخه بعضیا میگن؟ شما جایی باید حضور داشته باشید که شهرتونه، بله هر شب باید بریم پیتزا بخورین، یعنی پیتزا بوشه من زیارت برای که حزب‌الله حضور داشته باشن، صبح زور شب باید پیتزا بخورید. شما که حرف نشد که دو... بله رایان نور 3-16 هم غیبت گشتن برای همینه. گرفتاری شما اینه که اول ترم 3 جلسه غیبت میکنید، بعدش رایان نور، اعتکاف، 40، نمیدونم هیئت دانشگاه، مقبره شهدا دلمون تنگ شده، مامانمون گفتن بیا نمیدونم سیب زمینی سرخ کن تو خونه. 3-16 هم غیبت برای همین کاراست. اشکال اینه که ما فکر میکنیم 3-16 هم واجبه. من یه چیز میگم میگید باز خودش خاطره ترک کرد. در کل دوره دکتری در تمام درس ها من فقط یک درس و یک بار زمانی که رفتیم بیمارستان که خدا به اون بچه بده غیبت کردم، کل دوره دکتری، یعنی فقط همون یک جلسه. فرداش دوباره سر کلاس بودم. بعد میگم با اینکه کلاسای دکتری بعضیاش به معنای واقعی کلمه، یعنی دوره همی آقای مدیری پربارتر بود. من معاون آموزشی بودم، اگر نمی رفتم این تلقی به وجود میاد که از موقع، اما دوره لیسانس و لیسانس هم همینطور بودم، اما می رفتم یا آقای بود خیلی بزرگ بودن، برادری عظیم، پشتی می نشستم مطالعه می کردم، وقتی که خسته بودم شعر می گفتم، هیچ حال نداشتم می خوابیدم که وقتم هدر نشه. ولی شما اینجا این کار نکنید. جای وای بیچه هم دو میمونه بس شد چیش تلسته بفهمید. حق نداره به خاطر اینکه این آدم لباس کی تنشه؟ لباس پیامبر. لباس پیامبر اقتضا داره نشه. من میگم مدیر شدم، الان فرض کنید ما مدیرانی داریم آزاده بودن، پدر خیلی ثروتمندی داشتن، مدیر شدی نباید این لباس رو بپوشه. روحانیت همینه، اقتضای روحانیت سادگیه. هر کس نمیتونه روحانی نشه. شما این لباس برات سخته، میخوای خونه فر نشو، گرفتاری اینه. آخه نمیخوام مستاقی بس بکنم، روحانی شده چون بالاخره اونم یه چیزی داره، اقتضاعاتی داره، اقتضاعاتو میخواد، اینم میخواد، خدا خرما نمیشه. خب جایگاه ویژه عقل، من با تولید ثروت مخالف نیستم، یه واقع برنامه بعد یه روحانی باید یه طوری کار بکنه 1000 نفر اشتغال ایجاد کنه، من با تجمل با اسراف مخالفم. خب بعد اون فرد نگاه کنیم کی بوده، چقدر داشته، چه کاری کرده، ممکنه برای من حرام باشه، برای شما حلال باشه.
آشان این لباس پیغمبر یعنی چی را اینا؟ لباس روحانی
یعنی اینها مبلغ دین هن دیگه، پیغمبر مبلغ دین بود، کسی اگر میخواد لباس تبلیغ دین بپوشه باید از چیزایی بگذره. میگه من نمیتونم بگذرم، خب روحانی نشو. خب جایگاه ویژه عقل بفهمید. با تولید ثروت مشکل ندارم، لازم نیست یه روحانی خودش به تولید ثروت بکنه. میگید من آقازاده‌ام، میلیاردها تومان پول دارم، لباس روحانیت تنم کردم، پولام چیکار کنم؟ بریزم تو چاه؟ نه، پولاتو یه جایی بده، برن باش کشاورزی کنن، ولی خودت درس بخون. خب الان پولام دادم کشاورزی بکنن، میلیاردها تومان تولید شده، باز باش کار ایجاد کن، تعطیل نکن کار. آقا کار بازنشستگی داره؟ یکی سی زمان امام صادق علیه السلام پیرمرد شد، گفت دیگه مثلا 60 سالمه دیگه به عبادت بپردازم. حضرت بهش پیغام دادن کار نکنی عقلت کم میشه، خصوصا برای مرد. خب نکته دوم در چگونگی تطبیق اسلام با نیازهای زمان. نکته اول حل شد دیگه، اسلام قضای حقیقیه گفته، تو مصداق و بیار قضای حقیقیه تطبیق. دو جایگاه ویژه عقل، این بس برای 10 جلسه 10-15 ساعت حرفه. اما خب دیگه ما مجبوریم، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه اشاره بکنیم بچه. یک، آقا عقلانیت در مجموعه احکام دینی چی داره؟ اصالت داره. ما برای عقل اصالت قائلیم، یعنی معتقدیم عقل جزء منابع ماست. این یه جور تعارف نیست که قرن 21 که دیگه اگه بگیم نیست که خیلی زایه، واقعا این نیست. ما از اون ابتدا برای عقل مدخلیت قائل بودیم، لذا خواهیم رسید مستقلات، مستلزمات، نه که یه تعارفی همونو به عقل بزنید بعد دیگه تا اینجا اومده. در مجموعه احکام دین عقل اصالت داره. به چند تا گزاره اشاره بکنم، این کل بحث نیست. یک، ابتنای احکام بر مفاسد و مصالح واقعی زمینه دخالت عقله. آقا برای چی عقل واقعا موضوعیت داره؟ چون قبلا هم گفتیم تمام احکام واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام، همه احکام مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعی هست، نه مبتنی بر مفاسد و مصالح، نه مفاسد و مصالح واقعی، یعنی پشت این حکمی که تو داری ظاهرش میبینی یه چیزی هست، حالا شما بدانی یا شما ندانی. اینجا شما بدانی ندانی با به چی باز شد؟ چه بسی؟ نه چی؟ حکمت و مبنا. آفرین، با به حکمت و مبنا اینجا باز میشه. آه یعنی تمام مستحبات و اینا یه حکمتی پشت؟ آره. مکروهات؟ آره. مباحات؟ همش آره. ما چقدرشو میفهمیم؟ اجازه؟ اصلا ما کار نداریم چقدرش رو میفهمیم، ما با این کار داریم که وقتی میگه پشت اینها یه چنین چیزی هست، یعنی داره به تو مجوز میده وارد بشو. کی میگه نشو؟ وارد بشو. چقدرش رو میفهمیم؟ بگو 1 تومن. این یعنی عقل اینجا جولان داره. خب اگه ممکنه ما به نتایجی برسیم بعد معلوم بشه دلیل واقعی اینا باش، میگیم این چیه؟ این چیه؟ نه دیگه، این حکمته. اگر امام تصریح کرده بود میگیم چیه؟ مبنای. اگه قرآن تصریح کرده میگه مبنای. اما این که به شما میگه تفکر کن، تعقل کن، یعنی بیا، یعنی بابش بسته نیست که ما بریم بگیم تو این ساعت نماز صبح و اذان صبح ما از خواب بیدار میشیم، یه تحقیق بشه به جهت مادیات عالم واقعا یه اتفاقی داره میفته. بعد یه چیزایی هست، اینا همه حکمته ها، همه حکمته، تعداد سکته ها تو مثلا اون ساعت، این که نمیدونم چه امواجی در به زمین میرسه تو اون لحظاتی که لحظات اذان صبح و انسان خواب باشه میگیره بیدار باشه حرکت داشته باشه، اینو جذب نمیکنه. با 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 الاخ. خب آقا 10 سال 15 سال گذشت، اصلا دور کره زمین یه چیزی کشیدن اینا بین رفت، ساعت نماز صبح عوض میشه؟ بله نه. اما باب این که بررسی بکنیم آقا تو گوشت خوک چیه، یکی سه اومد خدمت آیت الله از ما بروجدی رحمت الله علیه، رو چه زن بود مثلا مسلمون نبود، یه جمله گفت آقا شراب برای چی حرامه؟ ایشون چی فرمودن؟ فرمودن بچه ممیزه انسان از حیوان چیه؟ عقل. چیزی عقل از بین ببره یعنی منو هم عرض حیوان کرده و انسانیت منو زائل کرده، این حرام نباشه؟ کم شد. حالا اگر که شراب انسان یه کم بخوره که مست نشه، اون وقت چی؟ خب بله اینا که بدمستی میکنن 15 لیتر هم بخورن انگار داره مثلا آقالبالو میخوره، داره قاعده رو میگه. حالا فرض کنیم در یک زمان یه چیزی اومد که انسان مست نشه، خب اون دیگه شراب نیستش، اون نوشابه هم الان نوشیده، اینه شاید خودنش کیف هم داشته بشه ظاهرن دیگه مست نگرد شراب میگه. شما عقل و اینجا کار بنداز برو جلو، اما اگر که به نتیجه رسیدی بگو حکمت تذکر. عقل تو به کار میندازی، خواهش میکنم موضوع رو عقل مالی نکن. نماز صبح چرا آیون بلند میخونن؟ بفرمایید حکمت ها رو. آیون بلند میخونن که خانما بیدارشن نماز صبحشون قضا نشه. بعد خوشحال اگه خانم بله بعد همین سوال در مورد نماز مغرب عشا بپرسیم. خب مغرب عشا که یعنی الان ساعت 5 بعد از ظهر که مرغا هم نخوابیدن، 6 بعد از ظهر اونجا چی؟ مرغا نخوابیدن. این زنا که میدونی همش میگن خواب، یعنی برای که کم نهره همجور میره. میگیم خب حالا اگه خانم زودتر بیدار شد از آقا چی؟ نه خواب مرد محترمه، خانم نماز شاهرون بخونه بره، آقا اگه صلاح دونستن خودشون بلند میشن نماز. چرا خوردی زنی بغیر را سینه خیز میره؟ بگو اشتباه کردم. از اون و اینا که دارم میگم به قول بنده خدا دیدم که میگم، اینا شنیدم که میگم. دو میگیم چرا خانم نماز صبح آروم میخونه؟ برای اینکه نامحرم صداشو نشنوه. 5 صبح تو خونه نامحرم الان کجا بود؟ حالا چه بسا باشه دیگه مثلا این بعد این ساختمان سازی ما درسته، این دیوارای نازک میگه صدای زن آدم میره اون ای بابا کوتاه بیا ول کن. عقل مالیه اینا. نماز صبح برای چی دو رکعته؟ متعبدین. چرا بلنده؟ متعبدین. نادیگه نمیشه که متعبد نمیشه؟ هزار تا تعبد کشکی دم دستی ما تو زندگی عادی خودمون داریم. دو بفهمید کتاب تعلیم تربیت شهید مطهری خاطرم نیست ساعت 5 میرسیم به اون کتاب، یعنی ساعت 5 اگر که شما تا هفته آینده نقداتون رو بیارید و توی امتحان خدا نکرده قبول بشید، که اگه نشین بعد از شنبه های من خالی میشه انشالله، من شنبه های من رو خالی میکنم انشالله. بعد بله تا هفته آینده نقداتون رو ندید با طیب خاطر اخراجتون میکنم انشاءالله. از کسی که 5 هفته وقت داشته انجام نداده، این همون یکی میگه من دیگه شنبه میخوام شروع کنم. اون در طرف ختم نبوت نقدام هم استفاده میخواد بکنید کتاب جلوتر بخونید از سایت ببینید اگر بفهمید تا هفته آینده شهاب سنگ شهاب ترامپ از آسمان باریده وقت نخواهم داد. من که میدونم انعطاف اصلا در وجودم تعریف نشده، یعنی ارور میده. به کتاب تعلیم تربیت رسید. اگر عجله دارین زودتر مثلا هفته آینده بیاد عبارتشو ببینیم. اما اگر که خواستین تا موقع صبر کنید ان شاء الله. دو، توانایی سوال داره کسی بفهمید. خب من همین عرض کردم دیگه، گفتم ما حکمت هایی که به ذهنمون میرسه رو به عنوان دلیل اصلی احکام بیان نکنیم. خب توضیح باید نه خیر، اگر اینجور باشه که پس تفکر و تذکر و تدبر و اینا برای چیه؟ میگیم بیا تلاشتو بکن. یه جایی ما به یه حکمتی میرسیم. شهید مطهری 50 سال پیش حکمتای مباحث حقوق زن تو نظام حقوق زن گفته. 50 ساله خیلی از جمله خانوما دارن سعی میکنن زیرا بونا رو بزنن، مثلا تعدد زوجات و عقد موقت و فلان اینا. میتونن؟ نه. چرا؟ چون شهید مطهری درست حکمت گفته، ولی حکمتا رو عقل مالی نکرده، واقعا روح حاکم بر دین گفته این آنگاه باید این بشه. برای خاطر نمیشه، ولی که از اول اونم به جوان امروزی شما بگی کلا تعبد ببرس. گفتیم ما به آسمان دین میرسیم اول تعقل بعدش تعبد. ما تعبد پیش از تعقل نداریم. پس برای چی اینقدر به ما دستور به تفقه دادن؟ اینکه چه نظر شخصیشون بوده. آره شاید هم یه مورد دیدن مثلا باعث اعوجاج شده خواستن جلوگیری بکنن، ولی این حکم کلی نی. دو، توانی عقل در کشف واقع. عقل امکان کشف واقع رو داره؟ ببینیم ما به معتزله که نگاه می‌کنیم، اشاعره که هیچی، حالا ان شاء الله سطح 5 تو ادلهای میرسیم به اشاعره، اونا که هیچ هستن تعطیل. معتزله میگن ما یه مشهورات عقلی داریم، ولی این رفتی به مصالح و مفاسد نداریم. ما به یه مشهورات عقلی میرسیم، یه کلیاتی از مباحث عقلی را همه انسان‌ها درک میکنن، ما اینو قبول داریم. ولی ما تو شیعه میگیم نخیر، عقل به چه معنا توان کشف واقع رو داره؟ عقل ما میتواند کنکاش کند، از احکام عبور کند، به مفاسد و مصالح پشت آن دست پیدا کند. یعنی تدقیق بکنیم بعد ببینیم شارع چرا گفته اینجا حرام، برای چی گفته اینجا واجب، برای چی گفته اینجا مستحب، برای چی گفته اینجا مکروه. ما میتونیم اینو کشف بکنیم. اگر عقلمون بره برای کشف واقع، عقل امکان کشف واقع را دارد. کجا؟ یه جاهایی مبانی احکام گفته شده تدقیق میکنیم، یه جایی حکمت ها. این حکمت هایی که میرسیم یا مبنا هست یا مبنا میفهمیم که مبنا هست مبنا نیست. آره؟ نه ما نمیفهمیم، ولی تلاشمان را میکنیم. خب این چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که گاهی اوقات به حکمتایی میرسیم میبینیم این حکمتا قابل رد کردن، درسته نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم همون مبانی هستن، اما قابل رد کردن هم نیستن. سه، معتزله میگن مشهورات عقلی داریم. مشهورات عقلی یعنی یه کلیات عقلی داریم، اما اینکه آیا اینها ناظر به تک تک احکام و کشف مصالح و مفاسد آنهاست نه، یه کلیات عقلی میگن. اینو تو عدل الهی اشاعره و معتزله و شیعه رو در عرض هم انشاءالله بحث میکنم.